Kannst du mir kurz ein Bild machen? Ja.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد الغاصر المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صيام بقية اللطف العظيم وفي أرواح العالمين بقراب وقدام خب خاطر شیخ رفاهم باشه بحثمون در این ورودیه مرحوم شیخ به بحث مکاسب و با این ساختاری که در واقع بین مکاسب محرمه و مباحث عقودی که در واقع در ادامه میاد که حالا من همونده پر سر بیع و معاطات و اینها بحثا پیش رفته گفتیم این تفکیکه برای چی بود و اساسا این در واقع فصل مکاسب محرمه تو کلیت و ساختار فقهیه چطور باید صورت برمی بشه. تو ساختار فقه هم که گفتیم فعلا همین دوتا ساختار پیشنهادی رو داشتیم دیگه، که یکی حالا اون نگاه قدمایی سنایی بود که عبادات معاملات و کلام در اون صورت برمی بردن، یکی اون تقسیم چهارتایی بود که محقق در شرایط ابتداعا مطرح کرده بود، بحث در واقع فهمید عبادات و عقود و ایقاعات و احکام، و بعد توضیحی رو شهید اول نسبت به اون چهارگانه محقق مطرح کرده بود، و البته یه تصحیح هم نسبت به عنوانش داشت که تبدیل کرده بود اینو به عبادات معاملات، عبادات در عقود ایقاعات و سیاست، و یه بیان هم از شیخ انصاری داشتیم که همین بحث بفرمایید عبادات و معاملات و سیاست و مرافعات، این چهارتا رو در واقع محور قرار دادیم. خود اینو درسته دیگه، نگاهی بندازید فرصت شد یا بگید خود این ساختاره منطقش، توضیحی که شهید اول نسبت به این ساختار داره، علت این که اینجوری تدویب کردن نشد. خب پس اینو حالا تو ذهنم داشته باشید یه جایی بحثشو بکنیم، اما فعلا اون حیث اصلی بحثم و تمرکز اصلی بحثم سر این بود که حالا تو خود این عقود یا حالا باب کلی که شیخ تصریح کرده بود مثلا کلی را بگیم معاملات، نکته اینه که توی این ابواب معاملات چرا دوباره بین مکاسب محرمه و اون عقود و ایقاعاتی که تو خود معاملات میاد شیخ اینجوری تفکیک کرده، و وجه این که مکاسب محرمه رو ابتداعا قبل از ورود به اون عقود بحث کردن در واقع چی بود. خب یه بیانی رو خود شیخ توی ورود به مکاسب داشتن که تا حدودی میتونست یه کدی باشه و کمک بکنه. اون کد و کمکشون همین بحثی بود که ذیل اون چهار تا روایت داشتن دیگه، خاطرتون هست دیگه، چهار تا روایت اول مکاسب شیخ آورده بود که دو تا وجه برای آوردن این چهار تا روایت میگفتن. یکی وجه این بود که تیمن و تبرکن به این روایات در واقع کتاب رو شروع کنیم، و مهمتر از اون این بود که این چهار تا روایت در واقع یه جورایی نظام مباحث فرمایید معاملات رو میتونه صورت بندی کنه، به خصوص اون روایت اول که روایت تو هفت بود، به خصوص اون روایت که البته خب میدونید دیگه بیشترین حجمه و بیشترین در واقع نقد به شیخ سر همین انتخاب این چهار تا روایت بود، که مثلا یادتون باشه عبارت مرحوم آقای خویی توی حاشیه مکاسبشون یه جور حالت طنز هم داشت دیگه، میگه واقعا روایت قحط بود به این روایت رو بخواید تیمن تبرک بگیری، روایت ها که مثلا فرض کن وضعشون خراب و ضعاف هند و فلان با اینا چرا تیمن تبرک، یا بعضی از بزرگان اعتراض کردن که فاکت تیمن تبرک هم می‌خواستیم عکس کردیم خود چرا از آیات قرآن استفاده نکردیم، چرا با این روایت های ضعیف و فلان این خواهد کم تو خواهد اونجا یه بحثی داشتیم دیگه که حالا این روایت ها واقعا ضعیف هست نیست چجوریه داستان، ولی خود اصلا نکتش همین نظام مسائل معاملات بودن بود که شیخ گویا واقعا داره توی این روایت چهارگانه که حالا روایت تا هفت بود و روایت فقه رضا بود و روایت نبوی مشهور بود و اون روایت دعوای ملسان، درست شد؟ این چهار تا روایت که حالا بیشتر میگم تأکید شیخ و همون روایت اول روایت تو حفه که اونجا این بحث چهارگانه ولایت و تجارت و چی؟ صناعت و
اجارات
این چهار تا در واقع نظام معایش و نظام تکسب رو که هنه تو اون روایت تو حفه در واقع پررنگ کرده بودن، اینو میخواستن یه جورایی حالت زیربنای اون کلیت معاملات مثلا قرار بدن دو اینها. حالا نکتهش توی همین نظاممند بودن است که آقا شیخ گویا واقعا دنبال اینه که توی این مدخل کوتاهی که داره و بعد توی اون مکاسب محرمه با اون پنج نوعی که زیدش صورت بندی کرده، واقعا اون نظام معایش، نظام اون در واقع معاملات، نظام اون کسبها رو از دل این بحث بیرون بکشه. اون تا خب از کردیم دیگه اینجا بیشتر دنبال اون خطوط قرمز است، یعنی اون مکاسبی که در واقع محرمه هستن براش پر رنگ. حالا نوعا شما حواشی مکاسب رو که نگاه کنید، حواشی خیلی رفته روی در واقع محتوای این مثلا روایات، رفته روی محتوای این مثلا ورودی که شیخ داره و کمتر به این وجهش و جایگاهش اینها توجه کردن. ولی خب نگاه کنید، هم مثبال فقه های آیه خویی رو ببینید توی همین قسمت، هم میتونید در واقع مکاسب محرمه، حالا اگر از قمی ها بخواییم مثال بزنیم، مثلا مکاسب محرمه یا منتظری رو مثلا میتونید ببینید، به هر حال کمک میکنه. ولی خب حالا یه ورود هم در واقع حضرت امام دارن اینجا. تو ورود حضرت امام، خب حضرت امام اول همین بحث اختلاف تقسیم مکاسب رو بحث میکنن که میگن خلاصه آره بعضیا سه قسمی تقسیم کردن و بعضیا در واقع پنج قسمی بردن جلو و بعد میخوان این در واقع بفرمایید این دو تا تقسیم رو، اشکالاتی که برش مطرح شده رو مطرح بکنن. بعد یه بیان خیلی خوبی دارن سر این وجه محرمه بودن این مکاسب و اینکه نهایتا این محرمه که میگیم محرمه در واقع تکلیفی منظوره یا محرمه وضعی منظوره یا در واقع لزومن آیا بین محرمه تکلیفی و محرمه وضعی میشه تلازم لزومن برقرار کرد یا نه، که اون بحث مفصلی میشه که اون سری قبل هم تو دوره قبل در واقع این آزار مقدماتش رو تهی کردیم، ولی خب هنوز به جنبندی نرسید دیگه، قرار شد که تو ادامه بحث اون جنبندیه در واقع اتفاق بیفته. حالا میخواید یه بخشی از این عبارت امام رو داشته باشیم بعد نفته بود عرض میکنم در اینکه بسم الله الرحمن الرحیم فی المکاسب، اول خب تقسیم المکاسب رو دارن که قد اختلف کلمات و الایام فی تقسیم ها فی المقام، که خب در واقع تقسیمش اختلاف شده، فقط سمح المحقق الا محرم و مکروه و مبا، محقق حلی در واقع بفرمایید تقسیم کردن به محرم و مکروه و مبا توی همین کتاب شرایعشون، لکن جعل المقسم ما یلتسب به، ایشون وقتی این تقسیم محرم و مکروه و مبا مطرح میکنه اساسا مقسم رو همون ما یلتسب به گذاشته، نه خود فعل در واقع تکسب، فعل مکاسب. ما عدت مالا ينتفع به، ما عدی بزما ما عدهی مالا ينتفع به و ما یجب علی الانسان فعله من الاقسام، این که در واقع اون بفرمایید ما یکتسب بهی که ازش نفع برده نمی شود یا اون ما یکتسب بهی که فعلش برای انسان واجب هست هم درست شد، ایشون شمرده منتها و هما لیسا من اقسام ما جعله و مقسمه، منتها مشکلش اینه که اون مالای اون تفاوبه یا اون فعلی که در واقع بر انسان فعلش واجبه اینا دیگه از مقسم بیرونه، یعنی اون ملاک مایوکتسبوبه دیگه نیست، درست این که ما اون مایوکتسبوبه و من خودم نفی ازش میبرم یا نه، یا اون بعدی که این فعلش در واقع بر من واجب هست یا نه، این دیگه ربطی به مایوکتسبوبه نداره دیگه، اون رفته انگار تو خود دوباره اون فعله و رفته تو اون پنجتاییه مثلا. آره بعد رضا میگه این دوتا رو ولی از مقسم بیرونه و کذا ما ذکرها فی المکروهات، بعضی از مکروهاتی هم که شمرده باز همین جوری هم. مثلا مکروه شمرده که بیع صرف، مثلا گفته عقد بیع صرف مکروه، یا مثلا گفته خرید و فروش اکفان، خرید و فروش کفن مثلا مکروه و غیره ما به ماهیه من انواع المکاسب المکروه که اینا از در واقع انواع مکاسب مکروه هست منتها به اعتبار اون فعل کسبه نه به اعتبار اون ما یکتسبه لا ما یکتسبه المکروه دیگه در واقع و ظاهر ان مراده ما یکون الاکتساب به محرما او مکروها او مباحا در واقع بعد ملاک اینجوری میشد که اون چیزی که اکتساب بهش محرمه یا مکروه یا مباحه محور تقسیم باید قرار میگیره درست شد ولی بعضی بزرگان دیگه پنج تایی رفتن جلو دیگه یعنی اصلا ملاک رو دیگه مایک تصوره ندونستن بیشتر بردن سر خود همون در واقع بفرمایید کسب و کسب هم تقسیم کردن به اون پنج قسم احکام تکلیفی دیگه و فی المراسم قسم المکاسب ولا خمسه از روبن حسب الاحکام خمسه ثم المعایش علا ثلاثه از روبن که میگه آره اول مکاسب رو پنج قسم قرار دادن هر قسم رو هم بر اساس همون احکام تکلیفی خمسه تقسیم کردن درست شد ثم جعل المعایش علا ثلاثه از روبن بعد خود اون معایش رو یعنی فعل خود در واقع بفرمایید کسب معیشت رو بعدن سه قسم دوباره تقسیم کردن به همون مکروه و مباح و چیه؟
حرام.
و کزل علامه جعل المقسم المتاجر مرحوم علامه هلی مقسم رو به جای مکاسب یا ما یکتسبه به متاجر قرار داده که لمعم اگه دقت کرده باشه همین جوری بود متن لمعم چه در
توی بحث معایش همین تقسیم ثلاثه از
روبن آورده همین بحث
یعنی اونی که توی
بحث ما یکتسبه به یعنی
یه بار بر اساس
مکاسب و
بله
یعنی مکاسب و آره مکاسب و پنج قسمی تقسیم کرده معایش رو سه تایی منظورتون اینه یعنی بعد اینو به باطن آب کنیم
من چیزی که حالا تو نرم افزار دیدم وزانش اینجوری بود که تو بحث مکاسب همین بحث کسب و سه تایی پنج تایی مطرح کرده بر اساس فعل بعد تو ذیل بحث معایش
معایش یعنی جدا کرده باب جدا داشته یعنی اینو نمیدونم اینو باید نگاه کنم باز یه نگاهی بکنید خود چون آدرس هم که داده جوامع فقهیه رو آدرس داده باز یه نگاهی بندازید
مراسم 169
هست چیزش بزنید نگاهی کنیم
مراسم 169
این که دو باب گذاشته باشه بعیده نمیدونم
ازتون هم اونجا خود دیگه که توی بحثی این بنده
پنج
تایی گفته
توی
بحثی
تایی گفته تو هر بنده داره یا
دو تا دیده یعنی
یه
بار فعلو چیز کرده
آره من بنظرم توی یه بحثه مثلا دو لحاظی تقسیم کرده آره. یعنی دو جای مختلف نیست
همونجا.
تو همونجاست
یعنی مکاسب و معایش فرق گذاشته تو معایش تایی دیده تو مکاسب پنج تایی
نه همینه میخواد بگه یعنی دو تا تقسیم هم داره
آره من
منظور همینه دیگه
میگم یعنی
منظورم من میگم دو تا تقسیم هم آورده بنده خدا یه بار در واقع تقسیم کرده مکاسب بر اساس اون پنج حکم تکلیفی یه بارم هم بر اساس همون مایل تصوبه همون سگانه مکروه و حرام آورده دیگه من اینجوری عرض کردم درسته به نظرم همین حالا که تو یه بار یا دو بابش رو من میگم اینو باید نگاه خدا نگاه کن شاید واقعا دو بابم باشه نمیدونم داره که و کزل علامه جعل المقسم المتاجر خلاصه علامه هلی مقسم رو متاجر گذاشت و قال تنقسم به انقسام الاحکام الخمسه ایشون هم دوباره باز همین شکل متاجر رو پنج حکمی در واقع تقسیم کرده و مثل الواجب مثال مشهور واجب دیگه که به ما یحتاج الانسان الیه لقوته و قوت عیاله که آتا برای تأمین روزی خودت و روزی اهل و عیالت واجبه که مثلا نمیدونم کس داشته باشه دیگه حالا هر کس من حصار الوجه بل متجر البته به شرطی که کسب روزی فقط منحصر باشه به همین تجارت و مکاسب و اینا کما سنه و ابن حمزه ابن حمزه هم دقیقا همین پنج بس میرفته یعنی همین وجوبه رو ایشون هم گفته ولی المکروه به صرف و نحوهی بعض از عقود مکروه مثل صرف رو خرید فروش صرف و اینا رو هم صرافی و اینا دیگه این رو هم در واقع مکروه شمرده مثل هم اکفان و اینا ولی المحذور به اقسام عد منها ما لا ينتفع به کل حشرات و نحوها برای حرامم مثال زده به این بیع حشرات بیع چیزی که هیچ نفع و غلایی مثلا ندارد و اینها اینا رو هی میاره برای اینکه بگه ببین تداخلیه یعنی شما یه بار ما لا ينتفع به و داری به عنوان ما یک تصبر به ملاک حکم قرار میدی، درست؟ یه بار نه، اینو حکمشو میخوای سرعت بدی به خودمون فعله. بذار مثلا تو اون دو تا تقسیم قبلی هم ما این خلطه رو داشتیم، در یعنی همون اولی هم که من محقق در واقع بفرمایید مکروهات و مثال زده بود، درسته ما میگیم ملاک رو برده بود سر ما یک تصبر به، خب ولی دیگه نباید میومد از کراهت به صرف صحبت میکرد، در حالی که یا مثلا نباید میومد از حرمت مالا ينتفع به صحبت میکرد که، درست شد؟ هی میخواد نشون بده که ببین اینا سه وجهی یا پنج وجهی ها هی دارن خلط میکنن این دو حیثیت رو. خب و ظاهر من ان الاقسام للتجاره و ان الاحکام الخمسه هی تکلیفیه لا مع الوضعیه. میگه ظاهر عبارت های علامه اینه که اقسام رو برای خود فعل تجارت در نظر گرفته بر اساس همون احکام خمسه تکلیفی، و منظورش هم واقعا همون احکام تکلیفی است، نه لزوما تلازم داشته باشه با اون وضعی ها که بگه آقا مثلا وقتی میگه محظوره یعنی حتما خرید و فروشش هم مثلا باطل باشه، ظاهر عبارتش اینه ها، ولی تو تقسیمات قاطی داره. یعنی الان این مالا ينتفع به و مثلا بعد چیکار کنیم؟ مالا ينتفع به وضعی میشه یا تکلیفی میشه؟ به ایناش گیر داره به خاطر اون تداخلی که تو مثال ها با اون دو حیثیت تقسیم وجود داشته. خب
من تو تقسیم تقسیمیه این شکلی شده دیگه، یعنی چون مسادی
بود
دیدم حالا
میخوان
یه
تقسیم
درست کنم.
آفرین. اما بعد اون ملاکه رو دست نیاوردن دیگه، اون ملاکه اگر درست دست میومد اینجوری چیز نمیشد، تداخل پیش نمیاد. خب بعد خود در واقع امام اشکال میگیرن دیگه، اشکال الا تقسیم العلاقه للمقاصد که فیرد علیه اولا، همین نکاتی که عرض کردیم ایشون هم آورده که فیرد علیه اولا به ان ما عد واجبا غیر وجی، این که شما واجبو مثلا گرفتید اون قوت خودش و قوت عیالش و اینا پس کسب واجبه، میگه اینجا که لعن التجاره لا تصیر واجبه، این که تجارت واجب نمیشه که، اینون تامین قوت خودت و اهل و عیالت واجبه. حالا چون اون راه منحصر شده در تجارت، تجارت میشه مقدمه اون تأمین قوت، بعد از سرجاش مشخصه که مقدمه واجب و وجوب شرعی
نداره
دیگه، درسته؟ مقدمه واجب و وجوب شرعی نداره، پس نه از باب وجوب نفسی نه از باب وجوب غیری تو تجارت واجب نداری، درسته؟ نه از باب وجوب نفسی که بگیم یه نوع تجارت خودش واجب باشه، نه از باب وجوب غیری مقدمه، درسته؟ تجارت وجوب مقدمی هم نداره، چون اصلا تو اصول بحث مقدمه واجب رو زدیم بکنیم دیگه. خب پس فیرد علیه اولا به ان معد واجبا غیر وجی، چرا؟ لان تجاره لا تسیر واجبا شرعا، چون تجارت اساسا واجب شرعی نمیشه، ولو کانت طریق فی تحصیل قوت العیال منحصرا به، هر چند اگر تامین قوت منحصر باشه در مثلا این بفرمایید تجارت، لما حقق فی محله من عدم وجوب ما یتوقف علیه الواجب حتی المقدمات الوجودیه، چون سرجاش تحقیق کردیم که وجوب ما یتوقف علیه الواجب نداریم ما، یعنی مقدمه که ما یتوقف علیه واجب باشه واجب نیست، حتی المقدمات الوجودیه، حتی اون مقدماتی که در وجود اون بفرمایید امتثال واجب، وجودی به معنی اون مفهوم امتثالش در برابر مقدمات وجوب، مقدمات وجوب که وجوب ندارن هیچ، مقدمات وجودم وجود ندارن، و الان فرض وجوب ما یتوقف علی، تازه برفرضم تو بیا اینجا وجوب مقدمه رو قبول بکنی، بازم اینجا عنوانت غیر از این عنوان تجارته، یعنی عنوانه رفته مقدمه تأمین قوت اهل و عیال نه تجارت دوباره، یعنی باز اونجا عنوانه کار خراب. بذار میگه بعد فرض وجوب ما یتوقف علی یتعلق الوجوب به عنوان آخر غیر عنوان ذوات الموقوف علیها، غیر از اون عنوان در واقع بفرمایید ذات مقدمه است، و رب و ما رب ما یقال انها صارت واجبتا بالعرض ليس وجیها، این که بعضیا گفتن درسته عنوان واجب الان شده مقدمه تأمین قوت و این غیر از تجارت، اما وقتی میگیم مقدمه منحصر شده تو تجارت انگار بالعرض تجارت هم واجب میشه، خب بالعرض انگار عنوان متعلق وجوب سرایت میکنه وجوبش به یه عنوان دیگری که باش متحد المصداقه. خب امام میگن اینم وجیه نیست، اینم غلطه، و تفصیل یطلب مزانه که باید تو اصول دیگه بحث بشه، و البته فقط بحث اصول هم نیست دیگه، یعنی فقط بحث مقدم واجب تو اصول هم نیست، بحث اجتماع امر نهی و اقتضای نهی الفساد و تو همه اینا این مقدمه هست که آیا حکم از یه عنوان به یه عنوان دیگه سرایت میکنه یا نمیکنه. این اون بحث است که بعضی قائل به سرایت بودن و میگفتن در واقع یه جورایی حکم از یه عنوان به یه عنوان دیگه هم میتونه تعلق بگیره. خاطرتون هست تو جواز امر نه، جواز اجتماع امر نه، اونجا بحث میکردیم که آیا وقتی مثلا میگیم قصب حرامه، یعنی این حرمت قصبه به حیث سلاتی هم میخوره یا نه. اونجا بعد میگفتیم تعدد عنوانی هستیم، وحدت عنوانی هستیم، بعد اگه تعدد عنوانی بودیم دوباره حکم از تعدد عناوین به معنوان سرایت میکرد نمیگرد، اون داستان هاست دیگه. خلاصه یعنی فقط هم بحث مقدم واجب نیست، یعنی چند جای دیگه اصول هم تو این بحث در واقع از سرگذاری که حالا هست کرد. امام خلاصه در همشون مخالفه دیگه. امام مصر اونجا که احکام فقط به عناوین تعلق میگیره، هیچ جوره به معنوان سرایتی نداره، که همون نظریه دادقانونیشون هم یکی از مقدماتش همین بود که امام تو در واقع خطاعت قانونی اونجا مقدمه اولشونه بود که احکام فقط به تبایه و عناوین میخوره دیگه، درست اصلا به معنوان سرایت نمی کنه. بعد هم اونجا یه مبنا دیگه ای داشتن که هر عنوانی هم فقط به میزان خودش شکایتگری میکنه، از هیچ عنوان دیگه یا هیچ قید و بند دیگری حکایتگری نداره، هر عنوانی فقط به میزان طبیعت خودش حکایتگره، درست؟ بذار وقتی مثلا توی مطلق مقید و اینها میگفتیم که این عنوان تمام الموضوع للحکمه، درست شد؟ دیگه فقط در همون حد این طبیعته میتونه سکایت کنه، لذا دیگه ناظر به تبایع یا قیود و نمیدونم تفسیرهای دیگه که تو اون ماهیت در خارج محقق بود به اونا دیگه هیچ سرایت حکمی ما نداشتیم دیگه، درست شد؟ تو اون بحث مطلق مقید اونجا ما تحقیق مفصلش رو داره. پس بالاخره کلیت این بحث رو امام قبول ندارن که وجوب از اون عناوین تأمین قوت و اینا سرایت کرده باشه روی عنوان تجارت، و خود تجارت هم فی نفسه تو شریعت حکم مستقل وجوبی روش نرفته دیگه، پس تجارت واجب نه. نکته دوم و ثانیاً ان الحرمه فی کثیر مما ذکره غیر ثابته او ثابته الادا، حرمتی هم که شما گفتی تو بسیاری از این مثال ها واقعا حرمت تکلیفی نداریم، اونی که توی این مثال ها هست نهایتا بطلان وضعیه نه حرمت تکلیف. این حرمت یکی پشه خرید، یعنی فعل حرام انجام داده پشه خریده، فعله که حرام نیست پشه خریده که، خدا میگیم چون شعار مثلا میگه پشه منفعت محللهی ندارد یا منفعت مقصوده اقلاییهی ندارد، این بیعه صحیح نیست، بیعه اکرمال بالباطله، یعنی اونی که سمنو برده پشهری که خریده پشه یه خب نفی هم نداره، پشه پریده رفته دیگه، ولی اون سمنی که رفته اون سمنه اکل بال بل باطله و خلاصه سمنش سخته و اینا، این منظوره، نه اینکه حالا لزومن فعل حرام باشه. بزا میگه ان الحرمت فی کثیر مما ذکره، حرمت در بسیاری از مثالایی که اینا زدن اینم غیر ثابته، ثابت نیست، بلکه حتی ثابته العدم، یعنی مطمئنیم که حرام نیست، حرام تکلیفی نیست، که تجارت به مالایون تفاوته، مثل تجارت چیزی که نفع مثلا محلله یا نفع مقصوده یا اقلائیه نداشته باشه. فینها من حیث و هی تجارت و نقل و انتقال لیست محرم، این از اون حیث که تجارت، حالا چه عقد تجارت که بشه سبب، چه اون نقل و انتقالی که مسببه و اثر اون تجارت است، خب اینا هیچ جوری محرم نیست. و تصرف فی مال الغیر بعد بطلان المعامله و این کان محرمه، درسته؟ حالا بگیم این عقده که باطل شد باشه، خود عقده حرام شرعی نبود، حرام تکلیفی نبود، نقل و انتقالی هم که اونجا بالاخره قرار بود با این معامله صورت بگیره حرمت تکلیفی که نداشت، که مثلا میگه نقل و انتقال حاضر نشده دیگه، وقتی نقل و انتقال حاضر نشده میگیم که این داره تصرف میکنه تو اون ثمنه، خب اون تصرف در اون ثمنه میشه اکل مال بالباطل، ممکنه کسی بگه خب این که حرامه دیگه، پس حرامه، میگیم امام میگه نه، اینم باز ربطی به تجارت نداره، که این قصد، قصد مال دیگریه، حرمتش حرمت قصده، چه ربط داره به تجارت؟ درست شد؟ پس حتی اگر تصرف در مال غیرم بخوان بیارن تو حرمت بعد از اینکه معامله رو باطل فرض کردن، هرچند و این کانه محرمه واقعا حرامه، لکن او غیر مربوطن به تجارت، درست شد؟ ربطی به حکم تجارت در تجارتی که حرام نبوده که اون غصب حرام بوده. و کذا تجاره بالعیان نجسه، دوباره همینجور آقا یک کسی مثلا فرض کن سگ خرید فروش میکنه، یا نمیدونم یک کسی داره مثلا چه میدونم بگید چهار بعضیشون مثلا قربت تکلیفی داره، مثلا خرید فروش شراب مثلا قربت تکلیفی داره، مثلا فراغ روایت قربت تکلیفی داره. خب اما مثلا این که چه میدونم مثلا خون خرید فروش کنه، نمیدونم از این چیز که حرمت تکلیفی براش ثابت نیست، خب علما یتل کلامو فیا کرده جلوتر هم بحث میکنیم، اینا خلاصه آره حرمت تکلیفی براشون ثابت نمیشه، غیر ثابت تل حرمت درست شد. پس اینم تداخل در مثال ها داره تقسیم علامه. و سالسن اندل مقصد فی تجارت الواجبت و المستحبت و المکروهه خب ال کسب المنتها الى نقل و انتقال الاقلائی الممزا، درست شد. میگه مقصدی که اینجا در مورد تجارت واجب یا مستحب یا مکروه آیین دارن درست میکنن توی حرمت تکلیفی، این اون کسبیه که به نقل انتقال اقلائی امضا شده شرعی در واقع عبور کرده باشه، یعنی شما قبول بکنید که این معامله معامله صحیحیه هم اندل اقلا هم اندل شر و امضام کرده شر، بعد بیایید ببینیم حالا این تجارت حکم تکلیفیش مثلا وجوبه یا مستحبه یا مثلا مکروهه. درست چون اباهه، ببین دقت کنید همین که میگیم در واقع این معامله مباهه، یعنی دیگه اون صحت رو داریم، دقت کرد چطور شد؟ یعنی اباهه چیزو میگم، اباهه وضعی رو میگم. خب وقتی اباهه وضعی میگیم این صحت رو دیگه داریم، حالا که صحت رو داریم میخوایم یه حکم تکلیفی علاوه بر اون صحت معامله یا حلیت معامله برش بار کنیم به اسم وجوب، به اسم استحباب، به اسم حالا مثلا کراهت، چون تو اصل کراهت هم باز معامله مشکل نداره دیگه، درست شد؟ لذا میگه که آره این باید فرض گرفته باشید که این کسبه از نظر اقلا صحیحه، مورد امضای شارع هست، حالا علاوه بر اون میخوایم ببینیم که یه وجه تکلیفی استحبابی یا کراهتی و وجوبی هم اصلا روش بار شده یا نه، درست شد؟ پس این باید کسبی باشه که منتهای به نقل انتقال اقلایی باشه، امضام شده باشه توسط شهر، اعنی ان نقل و انتقال الواقعی الذی یوصل المکلف الی حفظ النظام، مثلا مثلا فرض کن نقل انتقال واقعی که مکلف رو برسونه به حفظ نظام، مثلا اینجا میگیم چون از باب وجوب حفظ نظام مثلا این معامله واجبه یا مثلا استحباب داره، مثلا بنا علی الله محبت تحقیق من وجوب المقدمه الموصله للمطلقه، بنابراین که آره بنابراین که ما وجوب مقدمه موصل رو بپذیریم، یعنی مقدمه ای که موصل به مثلا حفظ نظامه مثلا این وجوبش رو پذیرفته باشیم، اون وقت اینجا میتونه یه بفهمه چیزی به وجوبی مثلا بار بشه، تازه قبلش که اصلا وجوبی نبود، اینجا شاید ممکنه یه وجوبی بتونیم بار کنیم، اونم تازه علاوه فرض تسلیم وجوب المقدمه، درست شد؟
وجوب تکلیفی،
بله وجوب تکلیفی، وجوب تکلیفی غیری میره رو مقدمه دی. و فعل محرمه لو کان کذالک یلزم صحت المعامله و هی خلاف الواقع المسلم عنده فلا بد من یکون المراد فیها المعامله الاقلائیه التي زعم الاقلاء النقل فیها، درست شد؟ در حالی که تو محرمه دیگه اینطور نیست، تو محرمه لو کان کذالک اگر قرار بود از باب مثلا فرض کنید یه مقدمه حرامی مثلا این معامله حرمت پیدا میکرد، درست شد؟ اون وقت لازمش این بود که شما بپذیرید صحت اقلائی معامله رو و صحت امضایی شرعی معامله رو، بعد بیاد بگید از یه جهت دیگه این شده حرام، در حالی که اصل صحتش باید پیش فرض گرفته میشد دیگه، شبیه همون وجوبه، شبیه همون وجوب مقدمه. خب پس در محرمه باید همینجوری صحت معامله رو شما فرض میکردید، در حالی که وحی خلاف الواقع المسلم عنده، درست این که در حالی که محرمه رو واقعا اصلا چیز نمیدونن، معامله نمیدونن، اصلا حرام میدونن مثلا. خب فلا بد من یکون المراد فیها المعامله الاقلائیه التي زعم الاقلاء النقل فیها، پس چاره نیست اونجایی که شما وجوب یا استحباب یا مثلا کراهت رو میخوای پیش فرض بگیری، باید حتما قبلش اون معامله اقلائی بودن و امضا شدن این معامله رو پیش فرض داشته باشی، درست شد؟ بعد حالا بیایم ببینیم که شاره مثلا اینو واجب یا مستحب یا مثلا فلان درست بدیم. فلا یکون المقسم واحدا، پس ببینید مقسم یکی نیست، مقسم تو این دوتا تقسیم یکی نیست، یعنی اونجایی که شما وجوب و حرمت و استحباب و نمیدونم کراهت و اباحه تکلیفی رو دارید بار میکنید، یه نقص هم دارید. اونجایی که بر اساس ما یک تصوبه متاجر یا مکاسب رو دارید تقسیم کنید، یه نقص دیگه دارید. اینا دوتا نیست و این اقسام همشون تقریبا حتی کلام خود محقق، حتی کلام خود محقق یه تداخلی داره، چون اونجا به صرف و اینا رو برداشته مثال زده دیگه تو مکروهات مثلا. درست؟ فلا یکون المقسم واحدا الا ان یقال ان المقسم نفس و طبیعت المعامله الجامع بین سعیت و الفاصله و ایسیت و الایصال من خصوصیات قسم. مگر اینکه بگیم مقسم در واقع نفس طبیعت معامله است، اونم تازه معامله ای که اعمیه جامع بین صحیح و فاسد، اونم چه جامع صحیح و فاسد شرعی چه جامع صحیح و فاسد عقلایی، یعنی اعم این شکلی که خود عقلا شک داشته باشن توی صحت و فسادش، که همچین چیز نداری دیگه. یعنی شما یه جامع اعمی نداری که خود اون معتبره، خود اون معتبره، خود عقلا اون جامعه رو چی بدونن؟ مردد باشن که صحیح هست یا فاسد هست اصلا. که تو جو اگر قائل به اون اهمی شدید، یه جامعه توی صحیح و فاسد عقلا تصویر کردید، اون وقت بله ممکنه این دوتا تقسیم بتونیم یه مقسم جامعه پیدا بکنه که بگیم ما انگار با سرجم این اقسام و مصادیق و اینا ما کلا دنبال حکم معامله بودیم دیگه. حالا این حکم معامله چه صحت و فساد عقلایی داشته باشه، چه صحت و فساد شرعی داشته باشه، چه حرمت و اباحه تکلیفی داشته باشه، این همچین جامعه که معمولا نه شارع با این جامعه کار میکنه نه خود عقلا با این جامعه کار میکنن.
ملازمش توی که صحیح و فاسد باشه جامعش چیه
باید؟ چون گفتیم دیگه، گفتیم مثال هایی که دارم میزنن، ما میگیم که چی؟ ما میگیم که اینا همه معامله رو صحیح دونستن، بعد رفتن سراغ حکم تکلیفیش. خب ولی اگر شما اومدید تداخل اقسامی شدید که مکاسب محرم هم بیاد دوش، مکاسب محرمش ممکنه خود صحتش رو زیر سوال باشه. حالا چه صحت عرفی و عقلاییش، مثلا ممکنه بگیم آه کلا بیع ما لا ینتفع به و خود عقلا باطل میدونن، بلکه بیعی که خود عقلا باطل میدونن بعد بیاد تو مقسم. آخه چجوری بیاد تو مقسم؟ وقتی میاد تو مقصد که تو اونجا جامعه اعمیه خود اغلا رو داشته باشی. ببینید چون اعمیه شاره یه خورده چیزها راحت تره. چرا راحت تره؟ چون میگون با یه و آ اغلا سعی دونستن و اغلا بهش میگن معامله. ما تردید داریم که شاره هم به این معامله میگه یا نه، شاره هم اینو امضا میکنه یا نه. اینجا اعم شرعی راحت تره، درست؟ صحیح اغلایی رو با اعم شرعی میشه ضرب کرد. دو وعای مختلفه دیگه، دو محیط اعتبار. خب اما وقتی میرید تو خود فضای عقلا دیگه شما اونجا نمیتونید یه جامعه اعمی تصویر کنید که خود عقلا معامله رو اعم از صحیح و فاسد بگیره، چون یه محیط اعتباره در واقع. متوجه شدید؟ و بعد بخواید حالا بیاید حکم تکلیفی حرمت شرعی رو ببرید روش، حرمتی که ممکنه بزنه خود فساد عقلاییش هم ثابت کنه، فساد شرعیش هم ثابت کنه. مثلا نیشتر از اون. پس خلاصه مقصدم تو این تقسیم ها حتی تو بیان خود محقق قاطی شده. رضا منضبط ترین کار ظاهرا همون کار شیخ انصاریه. و جالب اینه که امام خیلی اینجا به شیخ پرداخت نگرد، با اینکه حاشیه شیخ داره میگه، یعنی در اساس مکاسب شیخ داره میگه، ولی خود شیخ رو ورود نکرده، چون ظاهرا کار شیخ رو فنی دیده، کار شیخ رو پسندیده، یعنی حاشیه نزد. چون
ادامهش هم نمیگید
چرا؟ چرا حالا اون ادامه بحثش چرا به شیخ مزارت داره. خب پس این جا خلاص، پس این مقدمه در واقع اول ماجرا. بعد با همین بیان که گفتیم حالا پس مکاسب محرمه تو این تقسیما چجوری وارد میشه یا نه، امام شروع میکنه که حالا این محرمه که اینجا بحث میکنیم یعنی چی. این محرمه در واقع بفرمایید محرمه تکلیفیه یا محرمه وضعیه یا ملازمن اساسا اینا با هم دیگه، این تکلیفی و وضعی ها یا نه، که امام خب اینجا اول شروع میکنه خود معامله عقلایی رو در واقع تصویر کردن، که میگن اگر شما یه معامله عقلایی رو در واقع تصویر بکنید اینجا، محرم بر فرض بفرمایید ثبوت این معامله عقلایی عمدتاً ظهورش میره سر این که بفرمایید اون صحت و فساده رو باید ببینیم چه کار بکنیم. یعنی وقتی شما یه حرمت شرعی میره روی یه معامله‌ای که عقلا صحیح میدونستن و شارع اومده بهش مثلا فرض کنید این رو چیز کرده دیگه، جل حرمت کرده براش. خب حالا سوال اینه که این حرمته دقیقا به چی خورده؟ حرمته میخوره به خود اون ایجاد عقد، حرمته میخوره به اون مسببه که نقل و انتقال است، درست شد؟ یا حرمته میخوره به اون فعل مثلا معامله، درست شد؟ چون ما اینجا چند تا چیز داریم دیگه، فعل و چند تا در واقع سبب و سبب داریم دیگه، درست شد؟ فعل اولی که اینجا داریم خود بفهمید اون انشاء عقد است، که خود اون انشاء و ایجاد عقده خودش یه فعل. بعد میگیم که این انشاء عقد وقتی حاصل شد یعنی اون سبب معامله به وجود اومده. حالا اینجا باز کلی دعواست که سبب معامله خود اون انشاء عقد بود یا سبب اون به قول مثلا آخوند و شیخ و اینا اون بیع انشائی محصل از این انشاء عقد است. یعنی شما اینجا یه انشاء عقد دارید، یه بیع انشائی دارید، درست شد؟ بعد از اون بیع انشائیه تازه میره سراغ مسبب، که حالا مسببه میشه و مثلا نقل و انتقال، عوض شدن مثلا فرض کن مالکیت ها تو بیع مثلا. خب بعد تازه بعدش میشه چی؟ تصرف، که حالا اون تو مبیع این تو ثمن داره تصرف میکنه. خب پس یه فعل تکلیفی تو تصرف دارید، یه فعل تکلیفی توی این انشاء صیغه دارید، درست شد؟ که این انشاء صیغه ملازمه با اون بیع انشائیه و بیع انشائی هم اثرش میشه اون مثلا فرض کن نقل و انتقال مسببی. خب
بیع انشائی چیه؟
بیع انشائی همون وضعی و الغی وضعی
است دیگه. یه چیزی طبعا آره تو اون مایه ها دیگه. آره یه بیع شما یه بار دارید فعل مکلف رو از جهت اون الغای صیغه و اون عقده رو داری پر رای میکنی. خب این عقده خود انشاست، عقده حقیقتش انشاء، انشاء امر، انشاء نهی، انشاء بیع. خب این امر و نهی و بیع و شراء و اینها میاد یه حقیقت انشائی اونجا درست میکنه، یه اعتبار انشائی اونجا درست میکنه. همون امر اعتباری خودمون، حالا اگر تو ادبیات علامه یادتون باشه بین اعتبار و معتبر که فرق میذاشتیم، یه چیزی تو اون مایه که انگار انشاء صیغه اون اعتبار است، درست شد؟ بی انشائی اون عقد انشائی اون مسبب است، اون عضو هم مسبب به معنی معامله نه اون معتبره هست. دقیق کی اجازه شد؟ حالا نکته اینه که این حرمته رو الان به کجا میخواید بزنید؟ حرمته به نقل انتقال میخوره، خب اون که مسببه، اون که نمیشه حرمت اصلا جهل نمیشه اونجا. خب به خود اون عقده دارید میزنید، به اون انشا و ایجاد عقده دارید میزنید، به اون عقد انشائیه دارید میزنید. دقیق کرد چطور شد؟ اینا رو در واقع امام اینجا میخواد طرح بحثش رو، یعنی فضاشو باز بکنه تا بعد بریم ببینیم به کجا میرسه.
به انشائی که دیگه
حرمت
نمیگیره.
بعد ببینیم سبب کدومه دیگه. الان اگر آره تو عرف و عقلا، تو عرف و عقلا سبب در واقع اون اومدن نقل و انتقال کدومه؟
انشائی،
انشائی بیع یا بیع انشائی؟ انشائی
بیع.
حالا اینو بحثش کنیم بذارید انشاءالله اول کتاب رو
دیده انشائی بیع هم اعتباری دیده
آره. خود انشائی بیع هم امر اعتباری حالا یه چشم مفصلش رو بحث میکنیم. ولی حالا امام اینجا تو طرح بحثش همه این فرضا رو داره، به هر حال فرضا رو داره تا آخرش برسه ببینی که بالاخره این حرمته بفرمایید خود اون معامله سببیه است. حرمته میخوره به خود اون معامله سببیه، یعنی اون انشاء، خود اون انشاء عقده رو امام میگه حرمت بهش تعلق گرفت،
فعل مکلف.
آره آره که اون فعل مکلف است، لذا میگه این حرمته، که این حرمته هم ظاهرش حرمت تکلیفیه. حالا ممکنه یه جاهایی این حرمت تکلیفی باعث حرمت وضعی هم بشود، ممکنه هم اصلا نشود، این لازم ملزوم نیست. خلاصه
یعنی اون اصولیه دیگه، اونجاش اصولیه دیگه،
کجا
فقهیه؟
نه نه فقهیه قابله، این که حرمت تکلیفی لزوما باعث حرمت وضعی میشه یا نه، میگه این دیگه کاملا تو فقه باید بررسی شده.
یعنی نسبت به لسان ادله،
بله به نسبت به لسان ادله ملازمه است، خاطر میگه ملازمه ضروری نداره. آره ملازمه ضروری نداره، لذا چاره‌ای نداره بعد لسان ادله رو بررسی کنه.
حرمت هم مورد ما به خود فعل دیگه نرو ما یوتست
ان شاء الله ان شاء الله خود ان شاء
میبره رو انشا، چون اعتبارش میدونه میکنه ستایش
میبره رو انشا. خب
چون من قبلی ها میبردن روی انشای میکردنش پنجتایی،
بله
چون حقیقی میدیدن،
بله
اما میبره رو انشا،
آره
اعتباری میدونه ستایش
میکنه. آره این درست، این همون حیث حکم ستایی که تو شخص چیز داشتی محقق داشتیم، همون ستایی رو امام میبره روی انشا، انشای عقد. متا انشای عقد رو کاملا چی میگیره؟ کاملا خودمون هویت معامله میگیره. حالا اینا شرا تو بی باید بحث کنیم که اون هویت عرفی و اقلایی معامله خودمون انشای عقد است که خودش هم بعد یه هویت اعتباری داره و تمام موضوع اقلاست. خود همین تمام موضوع اقلاست برای اوردن اون مسببات و افسانی.
امام میگه خود همون فعل بیشتر از ستا نیست واجب و مستحب نداره
به اعتبار مایت سربه ها. ببین بازم حواستون باشه به اعتبار اون مایت سربه داره تقسیم میشه، ولی واقعا آره خود اون فعل است، خود اون انشاء عقد است.
نام همین نمیگفتم، نام خود فعل رو میگفتم باز رو بهتره مایت سربه.
آره دیگه این تیکش مشکل نداریم، نه این تیکش مشکل نداریم، فقط امام به اونا گیر داد که اقسامتون تداخل داره، مثالاتون غلطه. بس چون
امام
صحبتون غلطه، انگار
انگار مقصد داره میگه
تو چی با؟
بس امام باز داره حرمت مایه تصوبه،
بله بله بله، حرمت تجارت از حیث مایه تصوبه قطعا درست شد، چون داریم عباس محرمه رو بحث میکنیم دیگه. خب منتها داره میگه این حرمت داره میخوره به خود اون انشاء عقده،
یعنی بعد از صحت وضع که میگه اون ستایی اصلا میره به سمت وضعیه، نمیره به سمت تکلیفیه.
آره دیگه،
اگه ستایی بکنی میبری وضعیش میکنی.
دقیقاً این به خاطر اون چیز هست، به خاطر اون
تداخل
است، و الا خودش اشکال مستقلی که نیست، به خاطر اون تداخل اینجوری میشد.
یعنی بعد از صحت و بطلان وضعی میاد روش یه حکم تکلیفی بار میکنه. حالا اون حکم تکلیفی تبدیل به ستا میشه یا پنج تا میشه؟
نه نه ببین، حکم تکلیفیه به اعتبار ما یود تصوبه همون ستاست. خب به انشا هم خورده رکرده. اون پنج تا دیگه طبیعتا میشه چی؟ حیثیت های دیگری که داره میاد، یعنی رو خود اون انشا به ما خب انشاه شما همین ستا حکم رو داری که یا شارع مثلا فرمود حرام دونسته، یا بفهمید مکروه دونسته، یا مباح. دیگه اون وجوب و مستحبه به خودی خود رو انشا نرفته. درکه اگر وجوب و مستحبی میخواد رو خود انشا سوار بشه، حتما حیثیت دیگری داره بهش دهیمه میشه، مثل همون بس حفظ نظام و فلانی حرفه. خب مقدمه واجب و اینا درسته؟ مشکل اونا ولی این بود که چی؟ مشکل اونا این بود که اینا از یه جهت میگفتن مایب تصببه، ولی از یه جهت دیگه به خاطر اون تداخلی که تو اقسامش پیش می اومد، مثلا میرفت به یه صرف و مثال میزد، به یه صرف که مثال میزد دیگه رو مایت زاوه نرفته، که اون رفته رو خود اون معامله. یا وقتی مثلا تو محرمه ها میرفتن مثلا مکاسب، یعنی اون تجارت های حرام وضعی رو میخواستن بیارن داخل، درست این دیگه از بانحنافی بیرون بود. درسته شما فرضمون این بود که این مکاسب از نظر عرف و عقلا صحیحه، شارع هم امضاش کرده تو اصل معامله. خب حالا سوال اینه به این انشاءه شارع نه زده یا نه به این انشاءه، که بعد حالا ببینیم از این انشاءه تکلیفی، از این حرمت تکلیفی انشاء ازش بطلان شرعی هم استفاده میشود یا نه، که اینجا امام میگه ملازمه نداره، گاهی ممکنه بشه گاهی ممکنه نشه، درست شد؟ اما صحت اقلایی اون بیعه رو ما مفروض میگرفتیم،
یعنی اون امضا شد. آره. اولی صحتی
صحت اقلایی قطعا مفروض،
بعدش میبینیم که امضا کرده
آره.
یا نکرده.
آره. حالا تو اون مقام ممکنه حرمت تکلیفی دلیل بر حرمت وضعی شرعی هم بشه،
امضا رد کنه، یعنی
آره رد کنه دیگه، کلا رد کنه به خاطر حرمت تکلیفی، که اینجا ما میگم که ملازمه چیز نداره دیگه، ملازمه ضروری دیگه نداره، درست شد؟ پس حالا عبارت دیگه فرصت نمیشه بدید خودتون دیگه ببینید عبارت دوستان ما در محرم علی فرض ثبوتی اول معاملت الاقلاییه، محرم اگر ثابت بشه خودش باید معامله اقلایی باشه، یعنی قبلا اقلایی بودنش محرز بشه، ای انشاء و سبب جدن لغرض تسبیب الان نقل و انتقال، یعنی اون انشاء سبب اونم با یه قصد جدی برای مثلا اون تسبیب در اثر، حالا اثر هرچی هست مثلا نقل و انتقال زوجیت هرچی هست، اون اتفاق بیفته، نه خود نقل و انتقال. نقل و انتقال یعنی مسبب منظورمون نیست، ولا هو به قصد بفرمایید ترتب الاثر، نه اون بفرمایید انشاءه با قصد ترتب اثر، ولا تبدیل المال اول منفعه. اینا که میگه اینا همش اختلافاییه که توی حقیقت بی ها، اینا اول بی همه رو بحث میکنن اونجا که بی مثلا بفرمایید خود انشاء سبب یا انشاء سبب به قصد ترتب اثره، یا تبدیل مال، یا مبادله مال، یا مثلا فرض کن تبدیل منفعت تو بحث اجاره. اینا همش توی اون تحلیل ماهیت بیع و اجاره و اینا اونجا اختلافای اونجاست. امام میگه حالا ما نظرمون اینا نیست دیگه، ما نظرمون همون انشاء سبب است، درست شد؟ سبب هم که خودمون عقد در نظر میگیرن، اون صیغه در نظر میگیرن. بعد میگن که لعن ظاهر ان المعاملات هی الاسباب التي قد تنتهي الى المسببات و قد لا تنتهي الیها. ظاهر اینه که معاملات در واقع محل بحثه، این معاملات هم گاهی در واقع منتهی به مسببات میشن، گاهی منتهی به مسببات نمیشن. الفاظ معاملات هم برای اون اسباب است. در واقع امام اصرار داره که بیعی که میگیم اون سببه منظوره، نه اون نقل انتقال و مثلا تبدیل مالکیت و اینا که تو مسبب داره میاد. ما منظورمون اون سبب است. و لحاظا صحت تقسیم و صحیحیت و فاسده، چون سببه سبب میتونه صحیح و فاسد داشته باشه به خلاف مسبب، که مسبب میگفتیم چی؟ مسبب امرش داره وجود و عدمه دیگه، دیگه صحت و فساد نداره. بلا تعوله دیگه سبب رو بدون تعویل میتونیم متصف صحت و فساد بکنیم، اما مسبب اگه بخواد در صحت و فساد هم چیز بشه، متصف بشه، اون تعویل نیاز داره، که تو خود امام میپذیره. امام آخرش در مورد مسببات هم یه تفسیری داره که صحت و فساد رو در مسببات هم امام میپذیره آخر، حالا با همون دو وعا دیگه که وعای عرفیش مثلا ممکنه صحیح باشه، شاره میتونه همون چیزی که در وعای عرف صحیحه رو رد بکنه، لذا صحیح در یک وعا میتونه فاسد در وعای دیگه قرار بگیره. نسبت به خود مسبب هم شاره میتونه رد بکنه،
یعنی شاره سبب رو تایید کرد و مسبب رو رد کرد.
آره امکانش فرضش هست، حالا که داری یا نه که بحث دیگه است.
از اون مالیات نه، باید براش یه غرض دیگه جا کنه.
آره دیگه، حالا
باید براش یه غرض
دیگه، یه تصرفی میخواد، خلاصه به راحتی با بدون تعول نمیشه، اونجا حتما یه تعولی میخواد. فلوکان عبارتا عن النقل و تبدیل لکان امرها دائرا بین الوجود و العدم. اگه مراد از معاملات همون نقله یا اون تبدیله که اثر است و مسبب است اون باشه، وقت امرش داره بین وجود عدم دیگه، صحیح و فاسد دیگه نداره که، درست شد؟ پس معامله که اینجا بحث میکنیم به معنی سبب، اونم معامله عقلایی. ولا یقل یکون المحرم عن نقل و ما یتلو، ما نمیتونیم محرم رو اون اثره بگیریم. لعنهما غیر ممکن تحقق بعد وضوح بطلان تلک المعاملات نسلن و فتوان. وقتی میدونیم که بفهمید این معاملات باطلن هم از جهت نسل هم از جهت فتوا، پس اون اثره دیگه اصلا محقق نمیشه دیگه. وقتی اثر محقق نمیشه بس دیگه معنا نداره حرمت رو ما ببریم روی اون اثره. مثلا و ارادت النقل العقلائی بر قطع نظر عن حکم الشرع ولو لعدم الانفاذ لا ترجع لا ترجع الى محسنه لعدم الوجود للنقل بله نقل لولایی کما لا وجود للنقل الوهمی. این حالا بحث مهمیه، بمون جلسه بعد بیشتر توضیح میدیم. اما اینجا اصرار داره که اون در واقع سببیت عرفی رو اگر شما پذیرفتید، درست شد؟ اون مسببه دیگه میاد، شما نمیتونید مسبب رو چیز کنید لوی فرض کنید، مسبب ناقص، مسبب مثلا وهمی.
تو اینجا ملازمه هسته؟
بین چی و چی؟
بین سبب مسبب.
اگر سبب، آره اگر سبب صحیح باشه در یه وعایی، حتما تو همون وعا مسببش محققه،
اعتبار لغو اینا نداریم.
آره بخواه دقیقا با تعمیل بخواه اینکه اعتبار ناقص یا اعتبار لغو عقلا ندارن، درست شد؟ لذا امرش قطعا میشه دایره بین وجود و عدم و اینا. رو یه چند نکته داره جلسه بعد عرض میکنم. منتها دقت کردید دیگه، ببین عبارت امام در طرح بحث مکاسب همینقدره، یعنی اون بحث بفرمایید تفاوتش با عقود و معاملات بعدی و جایگاه این بحث مثلا بفرمایید مکاسبی که شیخ اینجوری جدا کرده از عقود، اینا خیلی مورد توجه امام تو مقدمه نبوده. حالا بعد بریم ببینیم تو خود زمینه بحثا اون نکته که عرض کردیم که اون بحث نظام ساز بودن و نمیدونم یه سری خطوط قرمز تو کلیت معاملات ایجاد کردن و اینا رو میشه از متنای جزئی تر امام استیاد کرد یا نه سبک بحث امام دقیقا مثل سبک بحث مثلا آقایون دیگه است. روی این حالا یه تعملی بکنید و بحث تقسیم هم اگر دیدید، حالا چه محقق چه علامه چه شیخ، تقسیم ربایی کل فقه و اینا و طبق بندی ابواب فقهی، اونم اگر ببینید قابل بحث دیگه بیارید مباحثه کنیم چیز در میاد توش.
زن مقدمه در نمیاد میگیم
تا این حد ندیم، این تا این حدش خیلی مشخص نمیشه. چون البته میگید آقا ما یه تقسیم برای مکاسب برای دادیم بر اساس اون ما یک تسببه درست شد و اینا با این فرضه که خود معامله رو صحیح دونستیم که بعد بیایم ببینیم حالا شارع نسبت به مالی تسببه چی داره تصویر میکنه.
یعنی ما از اون چیزایی که عرف صحیح میدونسته ما اونو گرفتیم ازش، دیگه کاری نداشتیم که اون چیه و بدن.
فعلا تو مکاسبه اونو کار نداریم. فعلا میخوام بگیم هر بیع صحیح عرفی و اوقلایی که ما داریم نسبت به این مایوب تسببه اتفاق بیفته چه حکمی پیدا میکنه؟ بچه داشتون حالا بله ممکنه بعضی از مایوب تسببهای حرام باعث فساد شرعی و معامله هم بشه، فساد وضعیش.
خب
مثلا اون بیع شرف مثلا که هم حرمت تکلیفی داره هم به خاطر اینکه از شعار مالیت نداره فساد وضعی هم میار مثلا. اما ملاک کار ما روی اون عقد خاصه نرفته، حالا این بی بود، اجاره بود، نمیدونم صلح بود، هر چی بود، میشه داشته اینو داریم، این مقدار امام داره، شیخ هم داره. اون تا نکته اینجاست که این خطوط کلی کل معاملات رو میده،
یعنی ملازمه میخواین، یعنی شما درست بشه، یعنی ملازمه درست میشه.
ملازمه بینه چیه؟ چی؟
بین اسمش چیه اون خطوط شرعی که خودتون گفتیم با این صحت و فسادی که واسه معامله هست؟
نه کاری به حکم وضعیش ندارم. هرچند بله اگر یه جاهایی واقعا منجر به اون حکم وضعی هم بشه، آره ممکنه اون تلازمه رو یه جاهایی داشته باشیم. خب متعرض ما چی بود؟ از ما این بود که شارع بر اساس این مایوب تسببه داره یه خطوط کلی کل نظام اقتصادی رو یا کل نظام مالی رو داره صورت بندی میکنه، به شرطی که مکاسب محرمه رو با همه اقسامش بتونیم از ادله بیرون بکشیم. خب اگه این کار بیفته، اتفاق بیفته، من به نظر من این مقدمه مکاسبی که اینجا هست خیلی کمک میکنه روی اون عقودی که بعداً میخواد بیاد دیگه، انگار یه سایه گستر میشه رو اون عقوده، حداقل در حد محرماتش، حداقل در حد محرمات تکلیفی انگار این سایه‌اش افتاده رو کل عقود و معاملاتتون تا آخر. بجی
تو
سوال دارید
یکی که
تو این فضای
اولمندی که امام گویی که مولی تصابه میرده یک کاری کسی بوده دلیل خاصی داره توی مکاسه؟ چرا الان تا خود کس رو بررسی نکرد؟
خود فعل کرد؟ خود فعل کس رو میگم همین حالت حیثیتی داره دیگه، به هر حیث مختلفی میتونه احکام تکلیفی غمزه رو بگیره. یعنی به خودی خود کس حکم به خصوص مثلا تکلیفی روش نرفته. درجه ملاکی که اون حرمت رو داره میاره اون مایک سببه های بیرونیه که داره حرمت و عباده رو
که
راحت
تو اون حالا مایک سببه ما ستا میگیره مثل بقیه به خاطر همون فحساسی چیزی نیست و این گیر اصلی امام توی شروع شده در حد مقدره و بقیه همین
تداخل مثال پاس داره تداخل مثال اینکه مقصد واحدی نتونستی درست
که شما دارید مایک تصابه و بعد اسم خواهد کنید ولی مثلا قاطیش که اصلا مبودید فعلا تو مقدره چیزی بیشتر از این نیستش.
مثلا مایوب تصوبه ها دیگه تو نگاه ما خودشون هیچی نداره، فقط اباحه هم دیگه چون از عرف گرفته شده.
خود معامله ها،
خود
عقود.
الان مایوب تصوبه مگه منظورش مثلا بیع و اینا نیست؟
نه مایوب تصوبه یعنی اون ماله بیع نجس، بیع مثلا هزره، بیع بود ملو. این اون وسیله ای که بخواد در واقع کسب روش اتفاق بیفته،
متعلق
در واقع قربت میره رو کسب، مثلا به اعتبار اون مثلا شراب بودنه، به اعتبار اون خون بودنه.